دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان، جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفته از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را آغوش رویا ببر.
سلام به همگی، فرشید منافی هستم، اینجا رادیو پس فرداست. بریم ببینیم شاعرمون چی سروده طبق معمول هر هفته. شاعرمون این هفته سروده ما فقرای نازنین، با سر میریم تو زیر زمین، یارانه رو سق میزنیم با هرچی که شما بگین، هرچی میخوایم تموم شده یا اگه هست گرون شده. این روزا هرکی پول نداشت بد جوری سرنگون شده. اون وسطای جامعه مردمون عجیبین، درس میخونن، کار میکنن، خلایق نجیبین. چه شیر تو شیر محشری، مایه دارامونو ببین، با پرش و بنز و فراری میگازونن سمت دیزین. امام راحل کجایی؟ تفاوتامونو ببین، ببین چقدر تابلو شده تفاوتای مؤمنین. یکی داره اون بالاها خوشه انگور میچینه، اون یکی که پول نداره خوابای ناجور میبینه. با تشکر از شاعرمون این هفته، همطور که تقریبا فهمیدین خیلی مستقیم، تمیز، با کمال دقت میخوایم بریم وسط جامعه، درباره طبقات جامعه ایران و شکافایی که توش افتاده صحبت کنیم. شاید در همین مسیر یه رانتی، قرارداد توپلی، رابطه کاری، چیزی هم واسه ما جور شد، ما هم رفتیم بچه پولدار شدیم. ها؟ اگه قول میدیم که بچه پولدار شدیم، همه مایه ما قول میدیم، یعنی دیگه ما قول میدیم اگه بچه پولدار شدیم همه مایه تیله رو ما با شما تقسیم میکنیم، مثل بقیه نیستیم. بله،
بیانیه شماره 757
بدانید و آگاه باشید که این جامعه را برای شما به صورت طبقه طبقه نساختند که فکر کنید از اولش طبقاتی بوده است، بلکه شما وقتی به دنیا میایید همه از یک طبقه اید، حتی بی طبقه اید، لکن بعدها کارهایی میکنید یا میکنند که شما به صورت طبقاتی در آمده امکان حضور از زیر همکف تا نوک برج را پیدا میکنید و آنگاه شما از طبقه دارندگانید. امضا تو طبقات زیر همکف بزرگ شده های همیشه عاشق اون بالا بالا های رادیو پس فردا. خب خوبی، خوشی، سلامتین، دماغتون چاقه، چه خبر، خوش میگذره؟ به به، چند روز ما نبودیم، خوش گذشت بهتون. آقا من نمیدونم خورشید از کدوم طرف در اومده، میبینم هوا حسابی داره خنک میشه ها. به به، و تهران 27 تا 21 حداقل دماش 21 درجه، اصفهان 18 تا 22 درجه، شیراز 22 تا 27 درجه، اهواز، ای بابا اهواز که هنوز 36 درجه، 36 عجب بساطی داریم ما. البته بذارید ببینید اینجوری به قضیه نگاه کنیم. پاییز داره تلاششو میکنه، در بعضی شهرام این تلاش جواب داده، ولی خب یه جاهایی هنوز این هوای گرم داره سرسختی میکنه دیگه. داریمت پاییز جان، داریمت، برو که خوب داری میری. میخوایم تا 10 روز دیگه اهوازم بیاد زیر 30 درجه. خلاصه گفته باشم؟ بله.
فرشید، این روزا تهران هوا خیلی خوبه.
بحبه.
من نمیدونم چرا از پاییز و هوای پاییزی و زیر بارون قدم زدن امسال فقط سرماخوردگیش به من رسید.
ای بابا تو رو خدا مراقب باشی، این تغییر فصل خطرناکه ها، هوا دزده. بپای. خانم آقای دختر خانم آقا پسر، شما میدونید که ما چند مدل دارو داریم؟ بله، داروهای شیمیایی داریم، درسته دیگه، داروهای گیاهی داریم، بله دیگه، داروهای پوستی داریم، بله بله، مدل‌های مختلف دیگه. آقا یه مدل دارویی هست جدیدن کشف شده، عمرن شما بدونین چه داروییه، اونم داروی دینیه. اگه نمیدونین چیه، یه نمونه شو این حاج آقا دارن برامون توضیح میدن تو شبکه 3 سیما بشنوین.
یه خانم بزرگواری عرض کردم که گفت شوهر من این مشکلی داره. گفتم که خب شما تمام وظایفتون انجام میدید؟ گفت آره. گفتم اگه تمام وظایف انجام نمیدید، حالا تمام وظایف انجام بدید، شاید اون سراغ حرام نره. گفت نه آقا، من تو زیادی هم انجام میدم. گفتم پس معلوم میشه ایشون ظرفیت بیشتر از یه همسر رو داره. فهمید میخوام چی بگم؟ گفت نه آقا، ما حاضرم ایشون هر غلطی میخواد بکنه، ولی سراغ ازدواج مجدد و موقتی وقت نره ها. گفتم نگاه کنید، من نگفتم این نسخه رو برای همه میدم ها، ولی شما ظاهرا تحمل داروی دینی رو ندارید.
دیدین داروی دینی چیه؟ دارو رو دیدین لامصب چقدر قوی بود؟ ازدواج مجدد داروه خانم عزیز. چرا انقدر بد بهش نگاه میکنین آخه؟ ازدواج موقت یا مجدد داروه، اینه دارو دینیه. حالا دارو هم نمیدونی گاهی تلخه، گاهی میسوزونه، گاهی آمپول میشه میره اونجا که نباید، هزار یک جور مسئله داره دارو دیگه. حالا به هر حال ازدواج مجدد هم طبق گفته های این حاج آقا همینجوریه. برای شما شاید تلخ باشه، ولی خب برای حاج آقاتون هزار تا فایده داره. چرا؟ چون ظرفیتش زیاده. بله، حال من نمیدونم حاج آقا خودشون هم آیا برای حاج خانم خودشون از این داروها تجویز کردن یا نه، ای کردن دوزش چقدر بوده. برها اینا رو به ما بگید دیگه، کنجکاو شدیم. میدونی دانستن هم خب حق همه مردمه والا. خانم آقایون، حتما خیلی از شما حمید سوریان رو به عنوان یکی از طلایی ترین کشتیگیرای تاریخ ایران میشناسید. سوریان البته خب یه بار یه کاری کرد، خیلی از طرفداراش از دستش ناراحت شدن، اون این بود که یهو دیدیم آقا سوریان مدال طلای جهانیشو تو اوج درگیری‌های سال 88 اون موقع‌ها داره به عثمان محمود تقدیم میکنه. جالبه که حالا بعد از 5 سال مجری برنامه شبکه 3 اومده به پرپای سوریان پیچیده که جریان اون اهدای مدال چی بود، که ایشون هم اینطوری جواب داده.
اون موضوعی بودش که اتفاق افتاد و حمید سوریان تصمیم گیرنده نبود راجع به اون موضوع، و اگر شاید همین امروز شما هم در مراسم من دعوت بکنید خیلی راجعش کسب اطلاع میکنم، بعدا حضور پیدا میکنم.
بله، البته تیم اوس محمود خودش در قاپیدن قهرمان ها و آدم های معروف محبوب و اینا در کسری از ثانیه تبعوری خاصی داشتن، و یادتون باشه استاد انتظامی هم تو جریان ثبت نام ریاست جمهوری مشایخ جون همین بلا داشت سرش میومد، و اومد البته. در هر صورت امیدواریم که حمید سوریان و دیگر قهرمانای بزرگ ورزشی کشورمون هم همیشه حواسشون به این مسئله باشه که سیاستمدار جماعت آقا از هر قشر و جنایی که باشه جیزه، خیلی هم جیزه، و ازشون باید تا حد ممکن دوری کرد تو این مسائل، وگرنه از همینجور بلا سر آدم میاد یه جوری که نفهمی کجا خوردی. آره بابا جون خطرناکه حمید جان، خطرناکه. و با همه شما حال میکنیم که توی هر طبقه ای که هستید، حالا چه طبقه همکف، چه زیر همکف، چه طبقات بالاتر، همیشه حواستون به حوادث طبیعی مثل زلزله و بلاهای طبیعی هست. جان؟ آها گفتم طبقه، فکر کردم میخوام درباره موضوع برنامه حرف بزنم. نه، تصادف بامزه‌ای بود کلا. آخه امروز روز ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعیه، گفتم یه هشدار ایمنی داده باشم. این طبقه مال اون بود. دیگه کاری که دستمون برمی اومد دیگه. روز چیزتون هم مبارک باشه. همین روز ایمنی در برابر زلزله و بلای طبیعی.
منو به خاطر خودم بخواب و بس، نصر یه حس نصر حوض، نز رو عادت و نز رو بی کسی، از عشقمون بگو به هر کی که میرسی. منو به خاطر احساسم بخوا، به خاطر دل احساسم بخوا، نگو که دستمون به هم نمیرسه، بمون کنار من، همینم برام منزل. من و تو، من و تو با هم، من و تو و عشق با هم، من و تو و چشم انتظاری، تو دیگه طاقت نمیاری. من و تو، من و تو با هم، من و تو و عشق با هم، من و تو و چشم انتظاری، تو دیگه طاقت نمیاری.
اگر رنجه مثل تاکم، من از اخشار زیر صفر افلاکم، من از خاکم ولی پاکم، نخوردم مال مفت و خیلی چالاکم، منال تو تو صندوق و مال من توی ساکم، کنون تقدیر من اینه، اسیر دست ناپاکم. تو بر کوروت سواری، من روی سیکلت، تو میگویی که میتونم برای اینکه سفاکم، تو میگویی که من ساکن توی برجم، منم در فکر اقساط سر برجم. تو بردی حق مردان را به نامردی، بشه کفته یه روزی میزنم تا که نفهمی از کجا خورد.
آخه سیاوش بودا، یاد پژمان بخیر، آورین پژمان، آورین سیاوش. طبقه همکف، وزیر همکف جامعه ایرانی، مکانی برای دست و پا زدن فقرا و مستضعفین. خانم آقای، شما که الان دارید صدای منو میشنوید، میتونید عضو هر کدوم از طبقات اجتماعی جامعه ایران باشید، اما اگر این جامعه رو یه ساختمون در نظر بگیریم، یه طبقه برای یه طبقه هم مثلا چیز داره دیگه، هر طبقه همکف داره که تا دلتون بخواد بزرگ و جاداره، اما خب امکاناتی که توش هست خیلی کمه، مایه تیله هم توش یا لا موجوده یا کم موجوده، این طبقه همکفه یا زیر همکفه. کلا هم دوستان ساکن این طبقه خیلی سعی میکنن حرف مثلا مامانشون رو گوش کنن، با سیلی صورت خودشونو سرخ نگه دارن. شما بعضی رو میبینید انقدر سیلی زدن تو صورت خودشون، بنده خدا شبیه گوجه فرنگی شدن دیگه. پس حالا شما چه گوجه فرنگی هستی چه نیستید با ما بمونید، شاید در پایان این برنامه شما هم خودتونو توی این طبقه پیدا کردید. میخوایم امشب بریم فقر شناسی کنیم، فقر شناسی جامعه ایرانی، فقر اول، فقر غذایی. البته خب طبق توصیه هایی که بزرگان ما میکنن، این شکم کارد بخوره الهی، و اصلا ای شکم خیره به نانی بساز، و ما باید از مسائل دنیوی بیهوده شکمی خودمون و اینا اصلا کلا برهانیم خودمون از این مسائل و این حرفا و این حرفا و این صحبت ها. ولی جسارتا اگه همین فتوای گرانبها رو تقدیم مثلا بچه هاتون کنین، همچین دونه دونه موهاتون رو میکنه نفهمیدین چی شد، یعنی چی شکم کارد بخوره، نمیدونم شکم خیره به نانی بساز، همین حرفایی که به ما میزدن قدیما، یعنی چی؟ الان بچهای حرفا سرشون نمیشه، میزنن تیکه تیکتون میکنن، حالا تیکه تیکه نه، همون موهاتون رو میکنن. والا بنابراین آقا با هر چی شوخی میکنین با شکم شوخی نکن، اصلا راه نداره. یه ترکیب ادبی هست، شما خیلی اونو از رادیو تلویزیون میشنوید همیشه، اونم ارزاق عمومیه. این ارزاق عمومی که شامل همه رقم چیزایی میشه که شما برای زنده موندن احتیاج دارین، خیلی شیطون خودسرن این ارزاق عمومی، یعنی مسئولین ایوونکی 36 سالی هست با این ارزاق بی تربیت درگیرن تا قیمتشو بیارن پایین، اما این میاد. اصولا قیمت ارزاق در مملکت ما خیلی بالاگراست بیشتر، هیچ وقت به پایین میل نمیکنه. بنابراین افراد ساکن طبقه همکف و زیر همکف در نبردی که با این ارزاق عمومی دارن خیلی تنهان، میدونیم باید خودشون باشون کنار بیان دیگه. کنار اومدنشون هم معمولا اینجوریه که هی این ارزاقشون کم میشه ازش. مثلا مثال میزنم، اگه قبلا ساندویچ سوسیس درست میکردن با گوجه و خیارشور و کاهو میدادن به بچه‌های سوسم روش میزدن شام میخوردن، یواش یواش هی محتویات ساندویچه در طول زمان کم شد. اول خیارشوره رفت و بعد کم کم گفتن نه با من با گوجه کافیه و بعد یه گوجه هم گرون شد، بیخیال شدن و آقا کم شد و کم شد و کم شد، تا اینکه والدین با این استدلال که آدم شبا باید معدش سبک باشه تا بتونه راحت بخوابه، اون ساندویچو اول فقط همون با نون و سوسیس دادن، بعد نصفش کردن، بعدش هم تبدیل کردن به یه لقمه نون که اونم تازه خودش با حذف یارانه آرد و گرون شدن نون میره که دیگه برای سلامتی مضر بشه. بله
بچگی ما یکی از چیزایی که باعث میشد بچه‌ها تو دسته‌بندی‌های فقیر و غنی قرار بگیرن مثلا تو مدرسه تغذیه بود که از خونه با خودشون می‌آوردن. من خودم یادم یه بار تو دوره جنگ یکی از دوستای بابام برامون موز آورده بود، منم یکی از این موزا رو با خودم بردم مدرسه به عنوان تغذیه. شما نمی‌دونین چه بحرانی درست شد اون روز تو مدرسه ما. در نهایت هم خانم ناظممون منو برد تو اتاقش و انگار که از من مواد مخدر گرفته باشه کلی سینجیمم کرد. آخرش هم که بی‌گناهیم ثابت شد بهم گفت دختر جون دیگه از این چیزا با خودت نیار مدرسه، درست نیست، نظم به هم می‌خوره.
آخه پیر مرد خجالت نمیکشی و ساندویچه تو بده کافی بزنی دربت میگم صاف کردم.
برو بینیم بابا صاف کردی که کردی، تو دوباره چشت به مال مفت افتاده گشت شده.
همچین میگه مال مفت انگار طلا جواهر داره. بابا یه ساندویچ که دیگه این حرفا رو نداره که.
حالا هر وقت خواستم بخورمه شاید یه گازم دادم تو بزنم.
اما پول داره همین کارا رو میکنی که پول دار بشین دیگه.
آره بابا جون من همین کارا رو کردم پول دار شدم.
برای همینه که ایشکی زن من نمیشه.
ای بابا اعصابمون رو خورد نکن دیگه، یه دقیقه اومدیم پارک قدم بزنیم.
اصلا از همون داره جوونی هم همین بود، من سمت هر دختری میرفتم میگفت تا بدبختی پول نداری زنت نمیشم.
بابا تو که زن و بچه داشتی چی میگی؟ چرا پرت و پلا میگی؟
نمیدونم چی شد این بختی، بالاخره زنم شاده بونه که خیلی زحمت کشید تو زندگی برام.
تو چی کاره بودی گردن کلو؟ تو چی کاره بودی؟
من مریض بودم پیر مرد، چرا یادت میره بابا؟
جوون بودین مریض بودی؟ چه مرگت بود مگه؟
مریضی زیادی داشتم، یه بار سرما خوردم نمیدون چقدر گند شدم.
خاک بر سرت کلان، سرما رو که همه میخورم پیر من، دو روز میخوابه خوب میشن دیگه.
نه دیگه سرما خوردم، من چند سال طول کشید آخرش بار دارم شیمی درمانی.
چند تو پرت میدی شیمی درمانی مال سرطانه.
نمیدونم دیگه، ولی بعدش دکترم گفت با داروهای شیمیایی نمیتونی شما رو خوب کنیم، باید بری داروهای گیاهی بخوریم.
رفتی داروهای گیاهی خوردی خوب شدی دیگه.
بابا خوب کجا بود، بدتر شدم.
ببین من پیر شدم ولی مشاعرم سر جاش. من میدونم مرض تو چی بوده پیره من.
پارفاسا رو ببین چی بوده مریضی ما.
انلش بودی این بوده مریضی.
بارو ببینیم بابا، البته اینو بقیم میگفتم ولی من نمیدونم، هرو عشق شد به من میگفت. آخه دلم برای فخری تنگه.
من فقط موندم با این پنلشی تو زندگی چجوری چرخیده.
اولا که من مریض بودم، بعدم این که فخری مثل شیر کار میکرد زندگی رو میچرخون.
کار میکرد حالا
نمیدونی چقدر خوب رخ میشد، سرش دعوا بود تو من.
خاک بر سر تو کنن. پس تو چی؟ تو چرا هیچ غلطی نمی کردی؟
بابا میگم من مریض بودم، نمیفهمه مریض که کار نمی کنه.
لشو ببینم من، ببین گشتم شده باستا میخوام ساندویچم رو بخور.
فخری فخری اگه الان تا بودی من انقدر بدبخت نبودم که فخری من تنها. فخری من بدبخت بیا منم با خودت ببر بخی، من نمیتونم
این قدر درمان کنم. روحت پیر مرد نمیذاره یه ساندویچ بخوریم بدیم پایی. بیا بابا بیا یه گازاتون برش بزن.
دست درد نکنه. بده
نه 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 تو دست خودم، تو دست خودم بخور.
بخی میبینی بخی تو رفتی تا رفیقم هم به من اعتماد نداره. فخری
بیا بابا بیا
بیا
بگیر گاز کوچیش بزنی.
بده
نکنه. کجا میری باسا؟ میگم یه گاز بزن بده ساندویچو میخوام قرصامو بعدش بخورم.
کجا رفتیم؟
باسا
جا ببر بهش بیشتر ساس بزنم.
باسا
بیرم قرصاس دوست دارم نمیفهمی؟ باسا
عجب آدم دوستی هستی تو. باسا من با این پام
بمیدونم. دل ما بین که مبتلا شده، دل ما بین بد خلق و بد ادا شده. دل ما بین سر پیری و مرکگی،
اندیشم را بر آسمان ادب به پرواز درآورده، انشای خود را با موضوع درباره قشر متوسط هرچه می دانید بنویسید آغاز می نمایم. در این باره وقتی ما برای تحقیق از پدر بزرگوار من پرسیدیم، ایشان فرمودند که برو در آینه نگاه کن تا قشر متوسط را ببینی. منتها ما وقتی به جلوی آینه رفتیم، هرچه در آن نگاه کردیم جز روی ماه و زیبای خودمان چیزی ندیدیم و به این نتیجه رسیدیم که پدر ما ما را بازم سر کار گذاشته است. اما وقتی به سراغ مادر زیبا مهربان پرهساز و بسیار خوشیکل خودمان رفتیم و درباره طبقه متوسط پرسیدیم، ایشان ما را بغل کرده گفتن طبقه متوسط همون طبقه است که من با ازدواج با پدر تو به آن پرد شده هم و پدر بزرگت هم به همین دلیل مرا از ارث محروم کرده و به همین دلیل با وجود این که الان پسر خاله و دختر خاله های تو توی زعفرانی این مرا آنور می روند و خاله تو یعنی خواهر مادر من تمام هیکلش رو از پروتز پر کرده است، تو به مدرسه دولتی شهید قزنفرآبادی می روی و من هم کاری جز سبزی پاک کردن و قرمه سبزی بار گذاشتن ندارم. البته ما درباره پروتز که مامان عزیزمان به آن اشاره کرده بود تحقیقاتی کردیم با هم کلاسی های عزیزمان بدانند که پروتز چیست، که قشر متوسط می تواند یک مقدار کمی از آن را در بدن خودشان بگذارند، اما مثل خاله ما نمی توانند کلن پروتزی باشند که چون گران تمام می شود. به نظر خود ما یک بچه قشر متوسط، یعنی بچه‌ای که وقتی پدرش برای او ایکس باکس جدید نمی‌خرد و او را می‌پیچاند، بفهمد که پدرش چک دارد و امکان دارد که چکش پاس نشده به زندان بیفتد. همچنین چنین بچه‌ای وقتی مادرش در روز تولد او به جای کادو سفت بغلش کرده او را به شدت می‌فشارد، می‌فهمد که اوضاع مالی خانواده‌اش خراب است و مادر عزیز الان آقا تمام میشه سری میخونی. مادر عزیزش نمیتواند طلاقایش را به خاطر یک کادوی تولد ناقابل بفروشد و مادرش فقط برای دامادی او حاضر خواهد شد که طلاقایش را بفروشد. در پایان از این انشاء نتیجه میگیریم که آدم وقتی از قشر متوسط باشد، مادرش دائم سبزی پاک میکند و قرمه سبزی درست میکند و پدرش هم رو دائم سر کار میگذارد و پسر خاله دختر خاله هایش هم طرف های زعفرانی آنورها پاتوقشان میشود. نقطه. آقا اجازه تموم شد.
میخوام با تو باشم، من رو حس کن، تو رویای تو یک عمر بیخوابم.
ما داشتیم فقر شناسی میکردیم جامعه ایرانی و فقر دوم، فقر مکانی. شما اگه نگاهی به تاریخ بشریت بندازی میبینین که از روز ازل اصلا این آدمیزاد دنبال مکان بوده لامصب، یعنی فقرا که حالا هیچی، پادشاه قدر قدرت بالا مقام جنت مکان هم که باشی، توی قصر خفن هم که زندگی کنی، دنبال یه گوشه دنج واسه خودت هستی دیگه ها. منتها فقیر که باشی اصولا این مکان نقشش و اهمیتش خیلی حیاتی تر میشه. شما باید بتونی مکاندار کنی خودتو به هر شکلی که هست. الان توی کشور ما فقرا یکی از مهمترین دغدغه‌هاشون همین مسئله مکان زندگی و سرپناه، چون به خصوص تو شهرهای بزرگ موازنه خیلی عجیب غریب وجود داره و اون اینه که مردم درآمدشون کمه، همه چیز گرونه، خونه و مکان هم خیلی خیلی گرونه. قیمت خریدش نه، قیمت اجارش. چون توی این طبقه‌ای که الان ما توش هستیم اصلا کسی که خونه داره اصلا نمیتونه وارد بشه متاسفانه. شرمنده ایم به خدا. بله این طبقه مخصوصه، بله مال دوستان خودمونه. ایشون اونایی که خونه دارن بعد برن طبقات بالاتر، ان شاء الله فرد پس فردا راجبشون حرف میزنیم. خلاصه در همین راستا میبینیم که دولت یهو تصمیم میگیره با طرح‌های چپندرقیچی مثل مسکن مهر افراد ساکن این طبقه رو خونه دار کنه، اما بعد چون تصمیمش از رو مطالعه نیست، جای این طرح درست شکل نگرفته، مردم یه شندر قاط پسندازی هم که داشتن تقدیم دولت میکنن، دولت هم میره یه جاهایی تو مایه‌های دشت کویر و کویر لوت و فلان و اینا میره براشون یه آپارتمانای میسازه که چند تا مشکل خیلی خیلی کوچیک دارن. اونم اینه که رسوندن آب و برق بهشون کار حضرت فیله و بدتر از اون مراکز درمانی و آموزشی و خرید بهشون انقدر دوره که رسما برای رسیدن به اونا باید مسافرت کرد. اینه که شما به عنوان یه ساکن این طبقه قید دیگه این نوع خدمتی که دولت تو چشمتون کرده رو میزنید، با هزار بدبختی میرید یه جای زندگی میکنید، شبا حداقل گرگ پشت در خونتون دنبال یه لقمه گوشت آدم حلال نباشه. بله
کسی چیزیش نشده حالا؟ حالا رم کرده آقا. باشه باشه سری میام. آره آره همین اسمس که آدرسو الان بفرست، دست در نکنه، اومدم تو رو هم. داش خدا رم کرده این چایی که من دیدم تا حالا صد بار باش رفته باشه پایین. وای 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 بکن چقدر این بچه مچه ها توی حیات ورجه ورجه کردن، اصلا تصورش سخت داش. ولی حالا ما داریم اینو موقتا ردیفش میکنیم، ولی هم ما به شما نصیحت، این چا دیگه عمرشو کرده والا. آره اکبر اونو بزن، اونو بزن بپا اونو بزن. آره آره نه بابا بیلو بردا دیگه عجبا، این بچه ها رو آره دیگه سر راه بردیم کمک جونم. آره ببین این باز پرشه، یه چای جدید یه جای دیگه ساختمون وسط میزنن ردیف میشه جونم، ارزش نره. ببین داداش داداش من مسئله جونی ها، یه ها یکی بره پایین تموم میشه، یه خونم میفته گردن تو، اما گفتم بود بالاخره. زمان اینو به سر اونو بگی، اون سرشو بگی، بگی کمک کن تهرا نمیتونه. ای بابا کار نمیکنه این کارگر رو که آره. ببین من میدونم بالاخره توی این محله ها دست و بال مردم وانی به این چیزا برسن، خودمونم بچه همین برایی، ولی آخه مسئله جونی داشتم جونه. کار اصولی چند سال هست این ملکه؟ 40 سال. بابا این دیگه کلنگی رد کرده لودری هستن جونه تو، والا به مولا نظر کارشناسی ما رو میخواییم ملک بود کلن خراب شه، یه ساختمون درست حسابی ردیف کنن روش باشن، اگر نه این ساختمون که دوام بیار نیست دیگه بابا جونه، مال خودتون نیست ملک. اریم بابا گوشه یا رو صابخونه رو بگیریم بزنیم تو سرش به درستش کنه. خب دیگه جانه مال عموتونه. اوه خب کجاست این خانمو؟ آمریکا؟ نمیتونه بیاد ایران؟ خیلی خب دیگه تو ملکش نشستی خودت باز دست بالا بزنین دیگه. خب اینم که ما تمامش کردیم پیرمون در اومد بابا، ای خاک خالی شدیم. اوف جون قابلاره به مولا، مهمون ما باش دیگه، با پول کارگره و غذا بچه ها و دیگه این حرفا 300 داداش جونه گرونه. تخفیف بچه محلی دادم، نه به مولا دادم تخفیفم. قسطی کجا بود داشت؟ من با بانکیم، نه والا نمیشه. مای صد بدی بیخیال نداشت، ما اینجوری کار نمیکنیم. نه نه به جونتو، نمیشه داشت اینجوری، خستگی به تنمون میمونه به خدا. خسته این بابا، پول کارگرتو عرقش خوش نشده باز دادم.
خسته ام من مثل مرغ بال و پر شکسته ام من، خسته از دست غریبه، خسته از هر آشنایا، خسته از جور زمانه، خسته از خلق خدایا. خسته ام من، خسته ام من مثل مرغ بال و پر شکسته ام من، سالها کنج نفس نشسته اما
با سلام 21 شنبه شب را با مروری بر مهمترین عناوین خبری روز آغاز می نماییم. اخراج تدارکاتچی تیم ملی فوتبال امید از کره جنوبی پس از پرداخت 4000 دلار جریمه و توصیه جمعی از فعالان عرصه تفاوت‌های فرهنگی به ایشان که دفعه بعد این ور آمدی بیا راهنماییت کنیم ارزون‌تر از این هم پیدا میشه. اعلام نگرانی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر صنعتی استان بوشهر از تبلیغ مصرف مواد مخدر صنعتی در آرایشگاه‌های زنانه این استان و تلاش جمعی از کارشناسان برای بازگرداندن جو این آرایشگاه‌ها به همون غیبت و فال قهوه و کفینی و اینا که قبلا بود. و اعلام خطر وزیر بهداشت به علت اضافه وزن روستاییان کشور و اعتراض جمعی از این هموطنان مبنی بر این که این همه شهری ها از همه طرف قلم به سلم شدن، چرا به اونایی چی نمیگین؟ سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب را شامل می شدند و اینک مشروع خبرها. استاد حسن عباسی در سخنانی اعتراضی ضمن به چالش کشیدن استراتژیست های اقتصادی کشور گفت:
استراتژیست های شما سطح تفکر استراتژیکشون از شاگردای من بالاتره.
وی در ادامه ضمن حمله به رئیس دانشگاه تهران یادآور شد:
بیاد من با دانشجوی خودم بنشینمش اینجا ببینم رئیس دانشگاه تهران بیشتر استراتژی اقتصادی بلده یا اینها.
در همین زمینه یکی از شاگردان استاد عباسی به خبرنگار ما گفت: استاد به درجه ای از کمال رسیدند که در حال حاضر چند سالی است خودشان در حال تولید علمند و این علم سرشار خود را به صورت کاملا هدفمند به شاگردان خود منتقل می کنند. و افزود مسئله مهم این است که علم استاد عباسی چون از درون ایشان می جوشد، یک سری کلمات رکیک و بد و بیراه به شخصیت های مختلف خارجی و داخلی را هم در خود دارد که همین مسئله باعث می شود شاگردان ایشان نتوانند از علم وی جلوی خانواده استفاده کنند، وگرنه علم استاد در محیط های مجردی سرآمد همه علم های دیگر است. بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ هستیم تا ایشون ما رو در جریان آخرین اخبار پلیسی کشور قرار بدن. سرهنگ جان، اول برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید که شما از کدوم طبقه هستید؟
منم سلام عرض میکنم و باید عرض کنم که بند از طبقاتی محرومی جامعه هستم و در هر صورت با تلاش و کوشش خودم و حمایت والدینم تونستم به این درجه برسم.
سوال من اینه که اون موقع ها که شما در فقر مطلق قوطه‌ور بودین و همه انحرافات اجتماعی و اخلاقی شما رو در بر گرفته بود و حتی یه لقمه نون هم نداشتی بخورید و به معنای واقعی کلمه بدبخت و بیچاره بودی.
چی میگوشی؟
آیا فکر میکردی یه روز سرهنگ بشی سرهنگ؟
آقا جون چه وضع صحبت کردن است؟ من گفتم خانوادم فقیر بودم و ندیگه در این حد ما اینجوری هم نبود وضعمون.
سرهنگ اون موقعی که در زاغه های اطراف شهر زندگی میکردی برادران و خواهرانت چی کار میکردن؟
آقا جون میگم بنده تو زاغه نبودم. پدر مادرم همه یه تلاششون رو میکردن که ما بهترین وضع داشته باشیم، ولی خب خیلی وسعشون نمیرسید دیگه.
باشه اصلا تو خوبی. من دوست دارم از خانوادتون برای شنونده های ما بگی سرنگ جان، از برادر خواهرات.
ببینید اصلا تو فامیل ما همه بچه ها از وقتی به دنیا میان براشون لباسی نظامی میخرن، همه باس برن تو نظام. اینی که الان همه برادر خواهرای بنده در نیروی انتظامی به سر میبرن.
جون من سرنگ؟ اونا چی هن؟ اونا هم سرنگ هن؟
نه خیر، بنده داداش بزرگه هستم سرهنگم. هفتا داداش دارم که از گروبان دو شروع میشن تا سرگاه.
او سرنگ یعنی بند. شما مهمونی هم میرین؟ میرین خونه هم دیگه با لباس نظامی و تشریفات و از این حرفا میدین؟
والا گاهی وقتا برادرها لطف دارن دمی در خونه واسه ما مراسمی احترامی نظامی برگزار میکنن.
چی یعنی چیکار میکنن سره؟
یعنی خانم بچه ها رو به خط میکنن، بنده که وارد شدم نظر به راست میدن و دیگه منم بهشون آزاد میدم و اونا میگن درود جنابا. بعدم من یک سخنرانی کوتاه میکنم براشون و قرآن میخونیم و دیگه مهمونی شروع میشه دیگه. بله
واقعا خیلی دیدنیه این مهمونی. رژم میرین؟
اتفاقا هفته پیش که روزی نیروی انتظامی بود داداش کوچیکم تو حیاتی خونشون یه مراسمی رژه برگزار کرد و همه داداش ها و زن داداش ها جلوی بنده و خانم سرهنگ رژه رفتن، ما هم بهشون درود فرستادیم.
بله زن داداشم توی نیروی انتظامی هستن؟
بله تو نیروی انتظامی هستن. اصلا تو خانواده ما رسم است که عقدی افراد یک یگان را توی آسمونا بستن.
آخه چیزی آخه قدیما دخترمو پسرمو رو میگفتن عقدشون تو آسمونا بستست.
بله ولی خب تو خانواده ما هم یه همچین رسمی هست. اصلا پدری بنده اگه بچه هاش بخوام با غیری مامور ازدواج کنم پا پیش نمیذاره دستم.
پس کلن ما با یک یگان انتظامی طرف هستیم به جای خانواده.
بله دیگه هم خانواده ما از نوزادی در تلاش هستن.
نوزادی؟
تا طبقی مقررات به کشور و نظام خدمت کنن.
یعنی چی سرعی میشه یکم توضیح بدی؟
بله ببینید وقتی نوزادی در خانواده ما به دنیا میاد رسم داریم تا سه روز مراسمی زیر پرچم با حضوری نوزاد برپا کنیم. پایانی هر مراسم با عنوان حسن ختام یک دقیقه تیر هوایی در میکنیم تا نوزاد از همون روزی اول با صدایی دلنشین تیر و تفنگ آشنا بشه. دا عبارت این همون رسالت خانوادگی ما در قبال نوزاده.
باری کلا سرنگ ناقل تا حالا رو نکرده بدی مسئله خانوادگی تو اینجوری واسه ما.
واقعا
خیلی خانوادگی جالبی هستی شما
سرنگ.
خب امشب شب عید هفته پیشم که همطوری که گفتی روز نیروی انتظامی رو داشتیم، من همینجا میخوام از طرف خودم و همه شنوندگان این برنامه از شما به خاطر داشتن خانواده به این باحالی تشکر و قدردانی کنم و به خاطر خدمات شما یک کادویی هم من برای شما گرفتم که
ای بابا
حالا میخوام تقدیم شما کنم.
برای نه تو رو خدا من خواهش میکنم، لازم به کارا نیست، خانواده ما وظیفه‌شو انجام میده، نیازی به قدردانی نیست.
نه سرای ببین جامعه باید قدردان تلاش‌های شما باشه. بیا سرای بیا ببین من کادو کردم برای شما دیگه، تقدیم به توی سرهنگ ای آورنده امنیت برای ما.
دستی شما درد نکند، من واقعا راضی به زحمت نبوده.
نه سرهنگ این خدمت شما، بفرمایید. میخوای بازش کن ببین بنده چی برای شما تهیه کردم؟
بله حتما واقعا در من بکرده.
آه این حرفا چیه؟
چقدر این سفته؟
حالی این سفت کس دارم که؟
بله اینم از این
چیده؟
ببینم
این آره اینه دیگه
چی هستی؟ اصلا آره
دیگه سرهنگ خوشت اومد؟ ببین چی گرفتم برات حال کردی
یا نه؟ من متوجه نمیشم یعنی این اسلحه واقعیه؟
ببین سرهنگ من واقعا این اسلحه پلاستیکی که شما داری رو برای شما یک افت میدونم. اینه که رفتم تو بازار خیلی گشتم و این اسلحه رو پیدا کردم. خیلی خوشدست و شیک سرای خیلی بد میاد.
آقای عزیزی اسباب بازی از شما چی فکر کردی با خودت؟
اسباب بازی چه حرفی میزنی سرای؟
یعنی
ببین من ترقش هم برات گرفتم این توی بغل گذاشتم.
آقای
الان پره، الان خودش پره، الان امتحان کن، امتحان کن چقدر جذابه.
من واقعا نمیدونم باس به شما چی بگم. وقتم تمومه دیگه باس برم. خدا نگهدار آقا جون، خداحافظ.
کادو گرفتم برات چه میذاری رو میز؟
اینو ببر بده به بچه‌ها. واقعا من متاسفم واسه کسی.
ببین چقدر خوشدست باس.
خدا
آدم بی‌تربیت
کادو دادم بهت گذاشتی رفتی؟ خداییش ببین عجب تفنگیه؟ صدا شو ببین سرنگ نبید؟ ای جود این چی دودی هم میکنه؟ خواستا با یاده شمزیک میکنه آزن خواستا با یاده
یک مسئله مهمی که عزیزان باید توجه داشته باشند اینه که داشتن مال و منال البته مسئله مکروهی نیست، ولی باید مؤمن آداب استفاده از مال و منال را بدانه. در همین رابطه ما چند روز پیش به دعوت از یکی از پیروانمان مشرف شده بودیم بیت ایشان در مناطق شمالی شهر. ما اونجا دیدیم که ایشان به جای بیت کاخ داره، رفتیم تو دیدیم که به جای حوز ایشان در بیتش استخر داره، رفتیم جلوتر دیدیم که به جای باغچه ایشان باغ داره، مشرف شدیم داخل منزل دیدیم که به جای سالن پذیرایی سالن فوتبال داخل سالنی داره. پله ها را که رفتیم بالا پسر ایشان را دیدیم که به گفته پدرش داشت با چند فقره مؤمنه بسیار بسیار خطرناک تمرین حرکات کششی میکرد. رفتیم روی پشت بام دیدیم به جای کولر و نافدان روی پشت بام هم دوباره باغ داره. اومدیم پایین از شدت ناراحتی از توی این یک کمد یک نوشیدنی قرمز رنگ ریختیم به نیت آبالمالو رفتیم بالا. انقدر بد مزه بود حالمون دگرگون شد. بعدش البته نمیدونیم چی شد که احساس کردیم داریم نسبت به همه چیز مهربانی میکنیم. خلاصه دیدیم اوضاع داره از دست میره و اینجا یک چیزهایی هست که روحانیت توانایی هضم و جذبش رو نداره. اینه که دیگه از تاریکه شب استفاده کردیم، از دیوار متواری شدیم دیگه. البته هنوز جای حمله طول سگ که ایشان توی حیات بسته بود روی بدن مبارکمون هست. بله کاخ گردی هم تمام و سلام علیکم و لعنت ما بر کسی که بدون هماهنگی ما انقدر پول داره.
همه چیت خواسته، تو نگات خواسته، عشقت هم خواسته، دنیا چی خواسته، زندگی با تو همه چیش خواسته، خدا اینا واسمون خواسته. همه چیت خواسته، تو نگات خواسته، عشقت هم خواسته، دنیا چی خواسته، زندگی با تو همه چیش خواسته، خدا اینا واسمون خواسته.
اما بریم سراغ فقر بعدی، فقر سوم، فقر اخلاقی فرهنگی.
مؤمنین میگن که فقر از این در که اومد تو، ایمان از اون در میره بیرون. همین مؤمنین در ادامه معتقدن که چراغی که به خانه رواز به مسجد حرومه، یعنی پس حتی طبق آموزه‌های دینی هم هیچ کس نه از شکم مادر مرجع تقلید و خلیفه به دنیا اومده، نه اینکه خدای نکرده خلافکار و زورگیر و آدم بدیه. بلکه معمولا ما آدم ها اینجوری هستیم که وقتی شکممون سیر و آرامش به هر حال کمی داریم، تازه اون موقع میتونیم در یک آرامش روحانی به مسائل فرهنگی و خیلی متمدنانه بشری و غیر بشری فکر کنیم. وگرنه شما با شکم گشنه اگه به فلسفیدن و فرهنگیدن و روشن فکریدن و شاعریدن و اینا بپردازی که همه بهت میگن بابا جون ظاهرا گشنگی نکشیدی که شاعری یادت بره. آره حالا شما شاید الان یه عالمه نمونه بدی از کسایی که با حداقل امکانات تونستن به جای خوب برسن، ولی خب خود شما هم میدونین که این قهرمانان به همه جا رسیده قاعده نیستن و نمیشه اونا رو ملاک جمعی قرار داد. همه اینا رو گفتیم که برسیم به اینجا که درست خیلی آدمای شریف، پاک، با معرفت، با صفا، با وفا، با جنم و دوست داشتنی تو طبقه همکف و زیر همکف هستن، ولی خیلی از کسایی هم که به راه‌های خلاف و بد کشیده میشن به غیر از رفیق بد و جنس خوب، این فقر لامصب و لاکردارم تو خلاف خودشون خیلی مؤثر میدونن و پر بیراه هم نمیگن. اما قبلا درباره این صحبت کردیم که شیخ حسن روحانی توی یکی از مصاحبه‌هاش هفته پیش گفتیم با یکی از رسانه‌های آمریکایی گفته که ما تو ایران کسی رو به دلیل روزنامه‌نگاری تو زندان نداریم و این حرف ایشون هم با اعتراض خیلی‌ها مواجه شد.
الان همین پریروز مشاور حقوقی ایشون دوباره همین حرف اومده تکرار کرده و اضافه کرده من به صورت کلی میتوانم پاسخ دهم و چیز جزئی در این زمینه نمیتوانم بگویم، یعنی چیزی ندارم یا نداریم که بگوییم. این مشاور حقوقی ایشون الان سوالی که پیش میاد اینه که خب این مشاور عزیز اصلا برای چی پس اومده حرف زده؟ خانم عزیز اجبار که نیست که، این حرف خودش قصدا زده بود، بنزه کافی رفته بود رو اعصاب همه. شما دیگه چرا همینو میای میگی، بعدم میگی چیز نمیتونم بگم، نمی نداریم بگوییم. خب آخه بخوای چیز دیگه بگی باید بگی بله اینایی که الان تو زندان هستن ظاهرا به خاطر شغلشون که روزنامه نگاریه تو زندان نیستن. یکی از دستاوردهای ما اینه که از بقال و قصاب و کارگر گرفته تا دکتر و مهندس و نویسنده رو دستگیر میکنن، بعد داخل دستگاه خودشون به شدت فشارشون میدن، در نهایت یک عدد جاسوس کارکشته تمام سرویس‌های امنیتی دنیا رو تحویلتون میده. بنابراین از این خانم مشاور و رئیس شیخ حسن نباید انتظار توضیح بیشتر داشت دیگه. بیان چی بگن آخه بیچارا، نظام دست پاشون رو بسته، میدونی نظام.
بریم سراغ متوسط الحال ها در لانگ شات جامعه به طبقه حساس. خوش آمدید. خدای سامی گاهی اوقات خیلی خجالت میده منو، همچی وسط موزیکای از من تعریف میکنه، لطف داری، به خدا ممنونم.
آقا دیدین بعضی از خونه ها یه طبقه ان، بعد صابخونه میره یه طبقه روش میسازه؟ این طبقه متوسط جامعه هم تقریبا شده تو مایه همین طبقه اضافیه است، چون اصولا پیدایش طبقه متوسط تو جامعه ما خب یه پدیده نسبتا جدیده، یعنی همیشه بالاخره به این شکلی طبقه متوسط داشتیم، نه اینکه نداشتیم، ولی خب تو چند دهه اخیر این طبقه هی حجیم و حجیم و حجیم‌تر شد به شکلی که میشه گفت در معرض ترکیدگی قرار گرفته رسما. بعد تا که آموزش دانشگاهی تو ایران پیشرفت کرد و مهمتر از اون به تدریج قشر فقیر جامعه با سبک زندگی مدرن‌تر آشنا شد، یواش یواش اون بخشایی از اون فقرا همچی یه طبقه خودشونو بالاتر آوردن و به قشر متوسط پیوستن. قشر متوسط ویژگی‌های جالبی داره، امشب درباره‌شون حرف می‌زنیم. حالا ولی یکی از مهمترین مختصاتشون اینه که خیلی حساسن. خیلی حساس. اصلا یه چیز میگم یه چیز میشنوید. به همین دلیل هم هست که ما بابام گرفتن از نامگذاری فیلم جدید کمال تبریزی اسمش گذاشتیم همین طبقه حساس. هرچند اون فیلم اصلا راجع به یه مسئله طبقه دیگه‌ایه، ولی خب ما استفاده کردیم دیگه. سوء استفاده کردیم. و امشب راجع به طبقه حساس حرف می‌زنیم. شما فکر میکنید برای چی چندین و چند سال تو ایران اصولا بچه ها از گهواره تو گوششون خونده میشه که باید تا گور دانش بجویند؟ ها؟ یا مثلا اینکه همه ما از دورانی که مثلا فرق دمپایی لا انگشتی و کفش پاشنه بلند رو نمیدونستیم، ما فرق مهندس و دکتر رو اینا رو میدونستیم؟ به نظر شما به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که ما از قشر متوسط بودیم عزیز من. تو قشر متوسط پدر مادرها اینجوری فکر میکنن که خب ما که پول مول اونچنانی تو بساطمون نیست، پول مولی هم که قرار نیست از جایی برسه بهمون، آقا یه را میمونه اونم این که بچه هامون برن درس بخونن دکتر مهندس شن بعدم پولدار بشن دیگه، خوشبختی های این حرفا دیگه. این حرفا البته مال وقتی بود که از طریق دکتر مهندس شدن میشد پولدار و خوشبخت و اینا شد، آقا نه مال الان که دکتر مهندس های خوششانس میشن راننده آژانس، بعد شانساشون هم میرن تو منتهایله درغوزآباد هی کار میکنن هی کار میکنن تا یه وقت بیکار نمونن بنده خدا.
من به عنوان کسی که توی خانواده متوسط بزرگ شدم فکر میکنم بچه های این خانواده ها کار سختری دارن برای موفق شدن، چون که از یه طرف خیلی چیزا رو میبینن و میفهمن که مثلا فلان بچه پولدار چه امکاناتی داره و از چه دوپینگایی برای موفقیت استفاده میکنه، از طرف دیگه هم خانواده‌اش ازش تا خرخره توقع دارن که بره دانشمند بشه و همه ناکامی و شکستای خاندان خودش رو یه نفری جبران کنه. مگه چند نفر مثل من میتونن برن تو چندین رشته مدارک بالا بگیرن و کاری کنن که خانواده‌شون بهشون افتخار کنه؟ به نظر من که به یه بچه متوسط بعد از موفقیتش باید حسابی خسته نباشید گفت، چون رسما کوه جابجا کرده با اون همه مشکل و توقعی که ازش بوده. والا
اما
خانواده‌های متوسط از نظر اعتقادی هم دورهای مختلفی رو گذروندن. اکثر خانواده‌های این طبقه توی دهه اول بعد از انقلاب مثل خیلی های دیگه مات جنگ و موشک بارون و مشکلات اقتصادی بودن، اصلا وقت نداشتن فکر کنن که تو مملکت چی به چی کی به کیه. اما بعد از جنگ یواش یواش سر از تخم در آوردن و شروع کردن به ارزیابی وضعیت دنیای دور و بر خودشون. اون موقعا رو یادتونه اون ماورای ترک تازه اومده بودن، یواش یواش داشتن گسترش پیدا می‌کردن. خانواده‌های متوسط تازه از اون ماهواره‌ها اولین روزنه‌هاشون رو به بیرون از مملکت پیدا کردن. این تصورش عجیب بود که بشه تو تلویزیون خونه به جای حاج آقا قرائتی و هادی و هدا مثلا شوهای ترکی دید، یا فیلم آمریکایی بدون سانسور دید با دوبله ترکی. اصلا عجایب الخلایق بود. خلاصه پدیده ماهواره هم دست به دست به هر حال چرخید و همه ماهواره دار شدن و در کنار باقی این خاکبرسری‌های دیگه قشر متوسط ایران تونست با همین مسئله و با اتفاقات دیگه‌ای که کنارش بود یه جور دیگه به دنیا نگاه کنه و تو خیلی از عقیده ها و اعتقادات قبلیش تجدید نظر کرد این قشر. اصولا هم قشر متوسط اصلا قشری نیست که مورد علاقه حکومت های مثل حکومت ایران باشه، چون متاسفانه اینا با سوادن و با استفاده از اینترنت و ماهواره و دانشگاه و مطالعه فهمیدن که دنیا دست کیه. شاید یکی از تفاوت های بزرگ یه جامعه مثل جامعه ما با جامعه کره شمالی مثلا همین باشه که اصولا رهبران دیکتاتور کره ای خیلی زود جلوی تشکیل طبقه متوسط رو گرفتن، بنابراین مردمشون خیلی قانع و بی اطلاع هن، فهم میکنن همه دنیا یه چیزی تو ما همون مایه های کره است. اما تو ایران با عرض معذرت از مقامات بلند مرتبه نظام از این خبرها نیست و عزیزان برای قانع کردن قشر متوسط کار راحتی در پیش ندارن. جمهوری اسلامی تیتر زده 80% حوادث آسانسور متعلق به مسکن مهر است.
خب آسانسور رو برداریم بکنین انباری، هم هر طبقه یه انباری اضافه داره، هم ملت با پله بالا پایین گز میکنن، خودش ورزشه. والا معلومه مسکن ساختن یا دار مکافات.
حمایت به نقل از رئیس دیوان عدالت اداری تیتر زده هیچ دستگاهی نمیتواند در فرایند قضایی ورود پیدا کند.
البته بازجوی اطلاعات و سپاه و پاره‌ای از مقامات گمنام نظام که اصلا وسط پرونده ها هستن، منظورشون احتمالاً به غیر از این عزیزان بوده. بله.
کیهان تیتر یک زده ایران در سایه آیت الله خامنه‌ای جزیره ثبات منطقه است. دست آج حسین شهید مداری هم درد نکنه با این تیتر زدنش، فقط سایه آقاشون سنگین‌تر از اینی که هست نشه. صلوات. اعتماد به نقل از فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا تیتر زده سپاه جای بخش خصوصی را در پروژه های عمرانی نمی گیرد. سردار نفرمایید سپاه جای بخش خصوصی، عمومی، خارجی، داخلی، چینی، عربی، آمریکایی، هر چیز دیگه که شما بگی رو می گیرد. توازن نفرمایید ناراحت می شیم. بچه های طبقه متوسط طبیعتاً خودشون هم آدم های متوسطی هن از نظر جایگاه جامعه شناسی. خیلی از اونا کماکان به دنبال تحصیلن، یه بخشی از اونا از ایران بیرون اومدن، خیلیشون هم که الان تو ایرانن حداقل به بیرون اومدن از ایران به صورت جدی فکر میکنن، اگه همه الان در حال اقدام برای خارج شدن از کشور نباشن. اصولا یکی از بزرگترین ویژگی های این طبقه اینه که از یه طرف با فقر و طعم تنگ دستی غریبه نیستن و میتونن فقرا رو درک کنن، از طرف دیگه هم سوادشون نسبتاً بالاست، میرن درس میخونن، اوقات فراغتشون هم تو اینترنت و از همون شهر و روستای خودشون با دنیا ارتباط برقرار میکنن. اما اینا که گفتیم همش برای یه حکومتی که با این همه بدبختی رهبرش رویای 150 میلیونی شدن داره و تا همین دو سال پیش رئیس جمهوری داشت که ادعای ریاست دنیا رو داشت و خودش حاله نور میدید، یه تابو به حساب میاد دیگه. اون قشر متوسط و دیگه واقعا با انداختن عکس تو ماه و حاله نور و نصیحت‌های رهبر کبیر انقلاب نمیشه آروم کرد. بله.
بعضی حالها هست که استحقاق میخواد، یعنی اون حال، اون لحظه، اون اتفاق باید تو رو بخواد تا مشمولش بشی، تا انتخاب بشی برای اون حالی که هر کسی نمیفهمدش. خریدار اون حالایی هستیم که حال هممونو خوب کنه، هرچی که باشه مهم نیست، مهم حس خوبی که از داشتن اون حال بهمون دست میده، یا اون چیزی که ته دلمونو یه لحظه میلرزونه، حسی که از قهقهه یه بچه کوچولو به آدم دست میده، یا حسی که با دست گذاشتن روی شونه مردی که زیر بار سختی های زندگی داره سخت گریه میکنه. شبتون خوش.
یعنی هنوزم عاشقه، یعنی دلش خیلی پره، بودم که زخم قلب و بار نمک دوا نمی کنم، عشقشو توی خلوتش شما صدا نمی کنه. وقتی تو غمگینی خیلی غم انگیزم، هم درد پاییزم، هم راه این برگا عشقامو می ریزم، عشقامو می ریزم. شبیه ترکی بارونه شدم یه دیوونه که از تو میخونه دلم زمستونه.